بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید اکثریت اعضای شورای امنیت از تصویب قطعنامه 4 علیه ایران حمایت میکنند. روسیه از ایران خواست هر چه زودتر جزئیات موافقت خود برای مبادله اورانیوم با سوخت را به آژانس بفرستد. مادران 3 آمریکایی زندانی در ایران با فرزندانشان ملاقات کردند. ساعت 19 امروز پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 20 ماه مه سال 2010 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید و این مجله شبانگاهی ماست. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. همکارم مهرداد قاسمفر رو در کنار خودم دارم که با دستی پر از خبر اومده. عزیزان، هر دوی ما از سوی خود و از سوی همه کارکنان رادیو فردا به شما عصر بخیر میگوییم. همه اونهایی که به رغم حضور پررنگشون در کنج کنج برنامه ها اما صداشون رو کمتر و یا اصلا نمیشنوید. سردبیران، تکنسین ها و کارگردانان فنی در اتاق فرمان، همکاران خوبمان در وبسایت رادیو فردا و بسیاری دیگر. اجازه بدید از سوی همه اونها عصر پنجشنبه آرام و روز جمعه خوشی رو به دنبال اون براتون آرزو کنیم. و وقتی هم باید برای خبر بگذاریم، مهرداد قاسمفر.
برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت اکثریت اعضای شورای امنیت از تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران حمایت می‌کنند. او افزود تنها 3 عضو از 15 عضو شورای امنیت هنوز درباره پیشنویس قطعنامه ملاحظاتی دارند که در طی روزهای آینده بررسی می‌شود. خبرگزاری‌ها از ترکیه، برزیل و لبنان 3 عضو غیر دائم شورای امنیت که به عنوان کشورهای دارای ملاحظاتند نام می‌برند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواست تا هر چه زودتر جزئیات موافقت خود را برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آقای لاوروف در جریان دیدارش از ایتالیا افزود که موافقت ایران در این باره به وساطت ترکیه و برزیل و بر اساس پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس بین‌المللی اتمی مانعی در گفتگوهای جاری بر سر قطعنامه تحریم‌های ایران ایجاد نخواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس این قطعنامه به اجماع برسند. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را آنجا ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات یا هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود. مادران شین باور، جاشوا فتال و سارا شورد چهارشنبه شب در حالی که مقنعه‌های سیاه پوشیده بودند وارد تهران شدند و مورد استقبال سفیر سوئیس در تهران قرار گرفتند. این مادران امروز روسری‌های رنگی بر سر داشتند و شبکه‌های تلویزیونی ایران نیز تصاویر ملاقات آنها را نشان دادند. یکی از این مادران گفت که با آنها بسیار خوشرفتاری شده و این موضوع را به همه خواهند گفت. آنها همچنین خواستار آزادی فرزندانشان شدند. 3 جوان آمریکایی حدود 9 ماه پیش در مرز کردستان عراق با ایران در حال کوهنوردی دستگیر شدند. اعتصاب کارکنان دولت و خدمات شهری در اعتراض به برنامه صرفه‌جویی دولت یونان بار دیگر بخش عمده‌ای از ادارات و شبکه حمل و نقل را در آتن، پایتخت و سایر شهرها به حالت تعطیل درآورده است. اتحادیه‌های کارکنان دولت و کارگران مردم را دعوت به راهپیمایی کردند. یونان در ماه‌های اخیر شاهد اعتصاب و راهپیمایی‌های گسترده در اعتراض به برنامه دولت برای افزایش مالیات‌ها، بالا بردن سن بازنشستگی و عدم افزایش دستمزدها بوده است. با ادامه درگیری‌های پراکنده میان ارتش تایلند و مخالفان در مرکز بانکوک، پایتخت این کشور، مقررات منع رفت و آمد شبانه در این شهر و 23 استان دیگر تایلند برای 3 روز تمدید شد. برخی ساختمان‌ها در نارامی‌های روز چهارشنبه به آتش کشیده شدند و 5 نفر از مخالفان و 1 عکاس خبرنگار ایتالیایی کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند.
با سپاس از مهرداد قاسمفر. در ادامه بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. مادران 3 آمریکایی زندانی در ایران با فرزندانشان دیدار کردند. نشست ویژه فرماندهان ارتش، ارشد سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برای سازماندهی مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. منتقدان میگویند سپاه به این بهانه قصد مقابله با اعتراضات احتمالی را دارد. با تحلیلگران گفتگو کردیم.
با توجه به کنترل و فشار شدیدی که برای تسلط بر اوضاع اینها دارن از خودشون نشون میدن، میشه فهمید که انرژی عظیمی وجود داره برای اعتراضات، که این آقایون نگران فوران مجدد این اعتراضات هستن.
20 تن از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از جعفر پناهی خواستند اعتصاب قضای خود را بشکند. با یکی از آنان گفتگو کردیم.
خیلی عجیب خواهد بود که خانم جولیت بینوش، بازیگر فرانسوی، برای کارگردان سینما ایران که کنج زندانی گریه کنند و سینماگرای برجسته ما در داخل ایران سکوت اختیار کنند.
برنامه هفتگی و پرطرفدار نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. مادران سه کوهنورد آمریکایی پس از 10 ماه تلاش و در دیداری سرشار از احساس و عطوفت، فرزندان خود را در هتل استقلال تهران در آغوش گرفتند. جزئیات بیشتر از نادره وکیلی.
نورا شورت، سیندی هیکی و لارا فتال، مادران سه کوهنورد آمریکایی، پس از ورود فرزندانشان به اتاق هتل، آنها را سخت در آغوش گرفتند. مادران که به هنگام بوسیدن و نوازش فرزندانشان اشک در چشمانشان حلقه زده بود، برای دقایقی آنها را در آغوش خود فشردند. سه مادر آمریکایی که روسری و لباس‌های بلند سیاه بر تن داشتند، روز چهارشنبه هم برای دیدار و هم برای آزادی فرزندان خود وارد تهران شدند. سیندی هیکی، مادر شین باور، به خبرنگاران گفت:
Very grateful to the Islamic Republic of Iran and the authorities for granting us our visa. We know that this is a great humanitarian act that they've given to us.
ما از جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های آن کشور بسیار سپاسگزاریم که برای ما روادید صادر کردند. و افزود: ما به این موضوع که این یک اقدام بشردوستانه بوده آگاهیم. خانم هیکی افزود: به هنگام ورود به ایران از ما استقبال خوبی شد. لارا فتال، مادر جاش فتال، نیز گفت:
We already have been treated so beautifully and we will tell everyone about this reception. Absolutely.
با ما تا به حال رفتار بسیار خوبی شده است و ما این نوع استقبال را برای همه تعریف خواهیم کرد. بستگان سه کوهنورد آمریکایی از فرزندان خود که در تابستان سال گذشته در مرز ایران و عراق به جرم ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند، اخبار چندانی از آنها نداشتند. نورا شورت، مادر سارا، گفت: وی از اینکه دخترش در زندان انفرادی است نگران است، دختری که بسیار اجتماعی است. خانم شورت افزود: از این رو سارا از بیماری افسردگی رنج می‌برد. در همین حال روز پنجشنبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، ضمن دفاع از نحوه رفتار با سه آمریکایی دستگیر شده گفت: گرچه این سه شهروند با ورود غیرقانونی خود به ایران دست به یک اقدام جاسوسی زدند، اما ما بر اساس اصول اسلامی با آنها رفتار کرده ایم. اما ظاهراً این اصول اسلامی که آقای مصلحی به آن می‌بالد، برای بستگان و مادران و خواهران و همسران زندانیان ایرانی اعتباری ندارد. میرحسین موسوی هفته گذشته با استقبال از این تصمیم جمهوری اسلامی برای اجازه دادن به مادران آمریکایی گفت:
اتفاق می‌خوایم که گرفتن مادرشون اجازه دادن که بیان با اینا ملاقات. کار خوبی هم هست، تایید می‌کنیم که گرفتن مادر، حالا در آمریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه، ارزن نشه ببینه و تماس داشته باشه و اطلاع داشته باشه. آیا همون تصمیمی که برای مادرها گرفتن برای مادرای ایرانی هم می‌گیرن؟ آیا همون تسهیلی که برای اونها قائل خواهند شد با احترام بیارن و ببرن برای خانم‌های ایرانی هم، خواهرها و مادرها، زنها و کسانی که کسی رو در زندان دارن برایشون قائل خواهند شد؟
ایران میگوید سه کوهنورد آمریکایی تصمیم جاسوسی در ایران داشتند، اما بستگان آنها ضمن رد چنین ادعایی میگویند ورود آنها به خاک ایران تصادفی و اشتباهی بوده است. در همین حال مسعود شفیعی، وکیل این سه کوهنورد، میگوید مادران سه شهروند آمریکایی تصمیم دارند تا به هنگام اقامت خود در تهران با مقام‌های رسمی کشور و از جمله محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کنند. مسعود شفیعی در مورد کم و کیف دیدار روز پنجشنبه مادران آمریکایی با فرزندانشان تا یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفت:
قرار بر این شده بود که امروز رو انحصاراً اختصاص داده بشه به دیدار مادرها و این بچه‌ها، و من هم سعی کردم به عنوان وکیلشون حتی مزاحمشون نباشم و امروز رو حالا مدت ملاقاتشون نمیدونم 2 ساعت، 1 ساعت یا تمام روز باشه، به هر تقدیر امروز انحصاراً به بچه‌ها و مادرشون خود.
سه شهروند آمریکایی رسما متهم به هیچ تخلفی نشدند و از این رو وکیل آنها امکان حل این مسئله را خارج از راه‌های قانونی معمولی رد نکرده و میگوید هر چیز ممکن است.
به لحاظ قضایی خیلی بعید به نظر میرسه، چون من پرونده در مرحله تحقیق هست. به لحاظ قضایی زمان خواهد برد این تحقیق، با فرض اینکه تمام هم شده باشه پرونده به دادگاه باید ارجاع بشه و تو دادگاه رسیدگی انجام بشه و ما هم به عنوان وکیل تدارک دفاع ببینیم. ولی غیر از نگاه قضایی خب هر اتفاقی ممکنه بیفته.
در سالهای اخیر چندین شهروند خارجی توسط مقام‌های ایرانی به اتهام جاسوسی و سایر اتهامات دستگیر شده و پس از ماه‌ها اسارت آزاد شدند. یک نمونه در این هفته کلودیلد رایس 24 ساله و مدرس دانشگاه پس از 10 ماه بازداشت به اتهام دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات ایران آزاد شد.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. و اما نوبت می‌رسه به اینکه صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو بشنویم.
یه پیشنهاد دارم واسه مادرای سه آمریکایی زندانی در ایران. اگه میخوان بیشتر پیش بچه‌هاشون بمونن حتما یه سر به پارک لاله بزنن. آقای احمدی نژاد هم پرسیدن که پسر آقای هاشمی ناطق چگونه میلیاردر شدن. خب معلومه همونطور میلیاردر شدن که آقای محصولی و معاون اول و باقی و بستگان دور و نزدیک خودشون میلیاردر شدن.
برای یک دولتی مثل دولت فرانسه که مهد تمدن آزادیست، ننگاوری که یه قاتل آدم کشی مثل اون آزاد بکنه و به جاش اون خانم رو پس بگیره، واقعا ننگاوره. دومیش هم میخوام به آقای مسلی بگم که میگه با این زندانیان آمریکای رئوفت اسلامی رفتار شده، آیا با ترانه موسوی هم رئوفت اسلامی بود که بهش تجاوز شد و بعد جسدش رو سوزندن و در بیابانهای تهران انداختن؟
این قاتل شاپور بختیار علی وکیلی رای گل انداختن گردنش رژیم. این درسته یه قاتل جانیه، پخش کنید، خواهش مندم پخش کنید که تروریست قاتله. بدن من به لرزه افتاد. عباسی از شیراز.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-2-21-12-41-13.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از ایران و جهان به گوش شما می رساند و صدای شما را به گوش یکایک آنها. دستگاه پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. عزیزان، فرقی نمی کنه که به پیامگیر رادیو فردا در پراگ و یا به همین دستگاه در واشنگتن زنگ بزنید، در هر دو صورت صدای شما شنیده خواهد شد. و اما گزارشی دیگر. روسیه موافقت خود را با پیشنویس خطنامه جدید شورای امنیت اعلام کرده است، اما مقامات این کشور میگویند تشدید تحریم ها علیه ایران به معنی مسدود شدن راه مذاکره نیست و مسکو برای حل مسائل موجود به تلاش های سیاسی دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه نیز تایید کرد که مناسبات تنگاتنگ با کرملین به قوت خود باقی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به مناقشه هسته ایران در مسکو، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان طی گفتگوی تلفنی که به پیشنهاد طرف ترک انجام شد، توافق جدید مبادله سوخت تهران را مورد بررسی قرار دادند. هرچند جزئیات این مکالمه منتشر نشده، اما به باور تحلیلگران، نخست وزیر ترکیه از همتای روسش حمایت مسکو از این توافق را خواستار شد. پوتین در سمت فعلی در تعیین سیاست خارجی روسیه نقش ندارد، اما بسیاری از مقام‌های جهان همچنان جویای مساعدت این سیاستمدار مقتدر روس هستند. یادآور می‌شود که در دوره ریاست جمهوری پوتین، روسیه از حامیان اصلی ایران در عرصه بین‌المللی بود و روابط دو کشور در اوج قرار داشت. در این میان وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه حمایت رسمی این کشور از پیشنویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران را تایید کرد. آندری نیستیرینکا سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه در این باره اظهار داشت:
روسیه تایید کرده است که به توافق‌های اصولی حاصل شده در گروه 5 به علاوه 1 پیرامون پیشنویس قطعنامه جدید پایبند می‌ماند و آماده است در مرحله بعدی به بررسی این مسئله در شورای امنیت که اعضای غیر دائم نیز می‌توانند نظر خود را در این باره در میان بگذارند اقدام کند. از سوی دیگر روسیه در صدد است تمام جزئیات بیانیه تهران را مورد بررسی قرار دهد. تنظیم راهکارهای مناسب در رابطه با ابتکار برزیل و ترکیه میتواند فضای مثبت برای از سرگیری تلاش‌های سیاسی دیپلماتیک به منظور حل تمام موارد مسئله هسته‌ای ایران ایجاد کند.
در واکنش دیگر، میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه اعلام کرد که این کشور همچنان خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های سیاسی دیپلماتیک است. او با استقبال از توافق جدید تهران آن را نشانگر علاقمندی جمهوری اسلامی برای حل مناقشه موجود و تایید بر صحت این موضع روسیه دانست. وی افزود حتی در صورت اعمال تحریم‌های تازه روند مذاکرات با ایران متوقف نخواهد شد. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو در گفتگو با رادیو فردا تازه ترین روی کرده روسیه در برابر ایران را چنین ارزیابی میکند.
منافع قدرت های بزرگ دنیا به قدری به هم تنیده است که هیچ کدام حاضر نیستند برای حمایت از ایران یا بازی های پشت پرده پیرامون این موضوع مناسبات خود را به خطر بیندازند. در این حال روسیه در تلاش است از ایجاد تشنج در مرزهای جنوبی خود بپرهیزد و به این منظور هم برای ایران و هم برای ترکیه بهانه‌هایی از پیش اندیشیده که مهمترین آنها این است که اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌ها از وقوع جنگ در منطقه جلوگیری خواهد کرد. سیاست روسیه همچنان محتاطانه خواهد بود. ما نمیتوانیم پیش قراول جامعه جهانی برای مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای ایران باشیم. هرچند برای روسیه پس از اسرائیل و کشورهای خلیج فارس ایران هسته‌ای بیشترین تهدید به شمار می رود.
چهارشنبه محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو تجدید تحریم ها علیه ایران را بی توجیه دانست و ابراز داشت که هدف اصلی آمریکایی ها از مطرح کردن قطعنامه جدید تلاش برای نابودی دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در این حال او موضع روسیه را منطقی و سنجیده دانست و از اعتراض مسکو به اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران استقبال کرد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بارها به آمریکا و متحدان غربیش هشدار داده که علیه تهران تحریم‌های یک جانبه وضع نکنند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اشاره می‌کنند که در قطعنامه تازه موارد تحریم‌های گزنده به چشم نمی‌خورد که این نتیجه کارشکنی‌های روسیه و چین است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. و ما فرماندهان ارشد سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات برای سازماندهی مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی نشستی ویژه داشتند. تحلیلگران منتقد و معترض معتقدند سپاه به بهانه بزرگداشت آیت الله خمینی قصد لشکرکشی و مقابله با اعتراضات احتمالی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری را دارد. بیشتر بشنویم از همکارم مراد ویسی.
سپاه می‌خواهد بی‌نظیرترین نماز جمعه کره زمین را برگزار کند، آن هم درست در آستانه سالگرد انتخابات و در بهشت زهرای تهران. سرتیپ حسین همدانی فرمانده سپاه تهران گفته است باید در سالگرد درگذشت امام خمینی بی‌نظیرترین نماز جمعه کره زمین را برگزار کنیم. سرتیب محمد رضا نقدی فرمانده بسیج هم گفته است شهرستان‌ها امسال باید در اعزام نیرو برای این مراسم جوانان و نیروهای با انگیزه تر را در اولویت قرار دهند. اما چرا بی‌نظیرترین نماز جمعه درست در سالگرد انتخابات؟ چرا سپاه می‌خواهد چون این نماز جمعه را سازمان دهد؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس معتقد است جریان حاکم نگران شعله ور شدن مجدد اعتراضات در خرداد و در سالگرد انتخابات است.
به هر حال در آستانه سالگرد انتخابات پرماجرا و مسئله ساز دهمین دوره ریاست جمهوری، معترضان خودشون رو آماده می کنند که به نوعی یک مانوری داشته باشند و حضوری در عرصه اجتماعی داشته باشند و توانهایی رو که در ماهای اخیر در زمینه فاز اعتراضات خیابونی به کار گرفته نشده اون رو مجدداً به منصه ظهور برسونه. از اون طرف حاکمیت هم تلاش میکنه با تشدید سرکوب ها و به ویژه پافشاری بر مسئله اعدام‌ها و ایجاد ترس و رعب معترضان رو به عقب برونه و مانع از حضور خیابونی اونها بشه.
فرماندهان ارشد بسیج و سپاه طی هفته اخیر نشست ویژه‌ای داشتند تا نحوه برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را بررسی کنند. در این نشست محمد رضا نقدی فرمانده بسیج، سرتیپ همدانی فرمانده سپاه تهران و نیز فرماندهانی از نیروی انتظامی یعنی سه رکن اصلی تأمین امنیت تهران حضور داشتند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم تأکید کرده وضعیت جریان فتنه با سرکوبی که انجام شده دیگر در آن حدی نیست که بتواند تحرکی انجام دهد. اصولاً چرا موضوع تحرک یا عدم تحرک معترضان این روزها بار دیگر به دغدغه جریان حاکم و مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی تبدیل شده است؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه معتقد است این اظهارات و این جلسات نشانگر نگرانی سپاه و جریان حاکم از آزاد شدن انرژی نهفته در اعتراضات مردمی است.
در ایران به دلیل شرایط خفقانی که ایجاد شده فشار اعتراضات مردمی رو نمیشه مستقیما اندازه‌گیری کرد و در واقع از راه اصطلاحاً از طریق برهان خلف میشه فهمید. با توجه به کنترل و فشار شدیدی که برای تسلط بر اوضاع اینها دارن از خودشون نشون میدن میشه فهمید که یک انرژی عظیمی در واقع وجود داره برای اعتراضات که این آقایون نگران فوران مجدد این اعتراضات هستن.
حتی برخی معتقدند اعدام بعضی از زندانیان در روزهای گذشته و نیز پذیرش و مبادله سوخت هسته‌ای از سوی ایران مانورهایی از سوی جریان حاکم برای مدیریت فضای داخلی کشور بوده است. سراج الدین امیردامادی.
عقب نشینی و ضعفی رو که جمهوری اسلامی در عرصه خارجی علارغم تمام درشتگویی ها و رجزخانی هایی که حاکمیت در طول این چند سال اخیر میکرد تحمل کرد و متقبل شد، تلاش میکنه که این خلع رو و این ضعف رو در عرصه داخلی بپوشونه و چندان نشون نده و با این مانوری که حالا احتمالاً خواهند داشت در 14 خرداد و این رجزخونی هایی که وزیر اطلاعات میکنه برای معترضان داخلی، به نظر میرسه که میخوان اون ضعف رو بپوشونن و اون خلع رو پر کنن.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه نیز معتقد است اینها همه نشانه نگرانی جریان حاکم است. نگرانی که باعث شده مقابله با اعتراضات احتمالی کماکان موضوع اول برای نهادهای امنیتی و نظامی باشد.
به نظر من همین اظهار نظرها خودش نشون میده که حراس و نگرانی از اعتراضات مردمی همچنان موضوع اول نهادهای امنیتی هستش و ثابت میکنه برخلاف همه ظاهرسازی هایی که میخوان نشون بدن همه چیز عادیه، اتفاقا بهترین دلیلی که بیان میکنه که اوضاع تا چه اندازه بحرانیه و آقایون نگران خارج شدن اوضاع از کنترل هستن.
خرداد سال گذشته برای جمهوری اسلامی آغاز 11 ماه اعتراضات مداوم مردمی و در واقع شروع مهمترین یا یکی از مهمترین چالش ها در حیات 30 ساله جمهوری اسلامی بود. اما جمهوری اسلامی خرداد امسال را چگونه خواهد گذراند؟ با تداوم سرکوب معترضان و مخالفان همان گونه که وزیر اطلاعات گفته است؟
مراد ویسی گزارش می داد. بیش از 20 تن از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی که در میان آنها نام‌های مطرحی چون سیمین بهبهانی، داریوش آشوری، بهمن قبادی، آسیه امینی و حمید دهباشی دیده می‌شود، با انتشار بیانیه‌ای از جعفر پناهی، فیلمساز دربند ایرانی خواستند تا اعتصاب قضای خود در زندان را بشکند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری این فیلمساز مطرح ایرانی شدند. آقای پناهی از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضای خشک زده و گفته است تا برآورده شدن 3 خواستش، یعنی دیدار با خانواده، حق داشتن وکیل و آزادی، تا زمان تشکیل دادگاه به این اعتصاب ادامه خواهد داد. هوشنگ اسدی، روزنامه نگار مقیم پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه نیز هست، در گفتگو با همکارم مانیا منصور از هدف بیانیه میگوید:
ما هدف اصلیمون هم چیزی تو برای نوشتیم نجات جان آقای جعفر پناهیه، برای اینکه ایشون اعتصاب قضای خوش کردن و خب این خیلی خطرناکه و ما امیدواریم پیام ما به یه شکلی به گوش ایشون برسه و به هر حال به اعتصاب خودشون پایان بدن، چون ایران به هنرمندی مثل ایشون احتیاج داره و همچنان بمونن و سرفراز و سربلند.
آقای اسدی، نمونه چنین برخوردی با هنرمندان رو در سالهای اخیر کمتر دیدیم. فکر میکنین چنین برخوردی با آقای جعفر پناهی که ایشون بیشتر از 3 ماهه که حدود 3 ماهه که در زندان به سر میبره، آیا میتونه یک فاز جدید در مورد برخورد با هنرمندا باشه و نشونه فشار بیشتر بر هنرمندای ایرانی باشه؟
بله، این یک معنای عمومی داره. جمهوری اسلامی بعد 22 خرداد گذشته به دنبال اون کودتای انتخاباتی یک سرکوب وحشتناک و در همه بخش‌های جامعه مدنی ایران شروع کرده و حالا در بخش سینما رسیده به آقای پناهی، چون سینمای ایران در مباحث گذشته در دوم خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و سپس در این 22 خرداد که جنبش سبز متولد شد، در اکثریت خودش چون سینما ایران در کنار مردم ایران در کنار جنبش سبز در کنار جنبش مدنی بوده و اینا به این ترتیب میخوان که با زهر گرفتن از آقای پناهی هم در واقع انتقام گرفته باشن هم دیگران رو وادار به سکوت کنن.
بله، آیا شما از وضعیت آقای پناهی خبر دارین؟ از آخرین وضعیت ایشون؟
و آخرین وضعیتی که من شخصا خبر دارم اینه که ایشون همچنان در حساب غذا به سر میبرن. مامورین بهانه کردن که ایشون یک دوربین فیلمبرداری رو بردن داخل سلول و خودشون فیلم گرفتن که معلومه بهانه مسخره‌ایه و به این بهانه به خونه ایشون حمله کردن و خانواده‌اش رو زیر فشار قرار دادن و فیلم‌ها رو خواستند و خب ایشون میره دنبال بهانه می‌گردن که بتونن فشار بیشتری رو برشون وارد کنن.
فکر میکنین انتشار چنین بیانیه هایی تأثیری در وضعیت آقای پناهی داشته باشه؟
بله، حتما تأثیر داره، به ویژه اگر این که هنرمندای بزرگ ما، سینماگرای بزرگ ما داخل ایران به این جریان بپیوندن. من همینجا از آقای بیضایی، از آقای کیمیایی، از آقای تقوایی، از آقای فرمانارا، از خانم بنی اعتماد، از آقای انتظامی، از آقای نصیریان و دیگر بزرگان سینما ایران که الان دیگه اسم همشون نمیشه گفت، میخوام که به این بپیوندن، به این جنبش، به این اعتراض بپیوندن. همونطور که میدونین در کن سینماگرای بزرگ دنیا این در واقع جریانو بهش پیوند استند. آقای کیارستمی هم شرکت کردن، بیانیه حرف خوبی زدند. خیلی عجیب خواهد بود که خانم جولیت بینوش بازیگر فرانسوی برای کارگردان سینما ایران که کنج زندانی گریه کنند و سینماگرای برجسته ما در داخل ایران سکوت اختیار کنند.
فکر میکنید دلیلش چی هست؟ دلیل این سکوت بسیاری از هنرمندان ایرانی؟
دلیل اصلیش متاسفانه اینه که سینماگرای ما، البته همشون نبخش عمدهشون عافیت طلب هستن و البته و این واقعیت هم نباید از نظر از فراموش کرد که جو فشار و ارعاب و تهدید مخصوصا روی شهرهای برجسته بسیار زیاده. ولی به نظر من در این لحظه که ما میبینیم آقای شجریان به فریاد اومدن، آقای پناهی همینطور و برخی دیگر از هنرمندای ما، من فکر میکنم بیانیه اعتراضی سینمای برجسته سینمای ایران نه تنها مشکلی رو متوجه اونها نخواهد کرد، بلکه در واقع جلوگیری خواهد کرد از مشکل آینده‌ای که برای اونها خواهد بود. من پیش بینی میکنم که هدف سیاست اینه که یا همه رو ساکت کنه یا به سرنوشت آقای پناهی دچار کنه. بنابراین بهتر از همین حالا همه به فکر باشیم که از این سرنوشت جلوگیری کنیم.
هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، در گفتگو بود با همکار ما مانیا منصور. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
نهمین دوره لیگ فوتبال ایران با قهرمانی سپاهان به پایان رسید و تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس به ترتیب دوم تا چهارم شدند. مهمترین رویداد آخرین هفته کنارگیری صمد مرفاوی سرمربی استقلال بعد از تساوی 1-1 با پیکان بود. در مسابقه های شنای انتخابی قهرمانی 2011 جهان، امروز جواد چاوشی از ایران با 27.94 ثانیه رکورد 50 متر کرال پشت ایران را 0.07 ثانیه شکست و به مرحله پایانی رقابت های کوالالامپور راه یافت. مراسم قرعه کشی رقابت های فوتبال 2010 نوجوانان زیر 16 سال آسیا امروز در تاشکند ازبکستان انجام می شود و تیم ملی نوجوانان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این رقابت ها از 24 اکتبر تا 7 نوامبر 2 تا 16 آبان امسال حضور دارد. تیم والیبال نوجوانان ایران در مسابقه 1/4 پایانی قهرمانی این رده سنی پسران آسیا 3-2 تیم تایوان را شکست داد و امروز در نیمه پایانی با هند پیکار می کند. این رقابت ها در تهران انجام می شود و مسابقه دیگر نیمه پایانی بین کره جنوبی و چین است. هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی دختران نوجوان آسیا هم از امروز در مالزی آغاز می شود و تیم دختران ایران به پیکار همتای چینیش می رود. در مسابقه پایانی جام اسیا پادشاهی اسپانیا، تیم فوتبال سویا با پیروزی 2-0 بر اتلتیکو مادرید قهرمان لیگ اروپا به مقام قهرمانی رسید. سویا در این جام بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی را حذف کرده بود. دیگو مارادونا مربی تیم ملی فوتبال آرژانتین با گزینش لیونل مسی، کارلوس تبز و بیشتر بازیکنان بزرگ مقیم اروپا 23 بازیکن جام جهانی 2010 را اعلام کرد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و نوشین سید حسینی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، نوشین سید حسینی با خبرها اینجاست و پس از اون برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا را خواهید شنید. نخست خبرها.
متشکرم الهه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواست تا هر چه زودتر جزئیات موافقت خود را برای مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. آقای لاوروف در جریان دیدارش از ایتالیا افزود که موافقت ایران در این باره به وساطت ترکیه و برزیل و بر اساس پیشنهاد ماه اکتبر گذشته آژانس بین‌المللی اتمی مانعی در گفتگوهای جاری بر سر قطعنامه تحریم‌های ایران ایجاد نمی‌کند. او ابراز امیدواری کرد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر پیشنویس این قطعنامه به اجماع برسند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل از تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران حمایت می‌کنند. او افزود تنها 3 عضو از 15 عضو شورای امنیت هنوز درباره پیشنویس قطعنامه ملاحظاتی دارند که در طی روزهای آینده بررسی می‌شود. خبرگزاری‌ها از ترکیه، برزیل و لبنان 3 عضو غیر دائم شورای امنیت به عنوان کشورهایی که دارای ملاحظاتی هستند نام می‌برند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل، توافق اخیر ایران با ترکیه و برزیل برای پذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای لغو می‌شود. نمایندگان مجلس در تعیین سیاست‌های کلان کشور از جمله سیاست هسته‌ای اختیاری ندارند و سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز پیش از توافق اخیر اعلام کرد که لزومی به تصویب این توافق در مجلس نیست. به گزارش سایت کلمه، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار به شدت در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بر پایه این گزارش روز سه‌شنبه محمد نوریزاد به بهانه هواخوری از بند خود بیرون برده شده و به شدت کتک خورده و ناسزا شنیده است. این گزارش می‌افزاید بر اثر ضربه شدیدی که به سر آقای نوریزاد وارد شده، بینایی او مختل شده است و او از آن روز در اعتصاب قضا به سر می‌برد. محمد نوریزاد که پیشتر برای روزنامه کیهان می نوشت، در نامه هایی خطاب به آیت الله خامنه‌ای به سرکوب خونین معترضین به انتخابات اعتراض کرد و از آذر ماه در زندان است. او در دادگاه بدوی به 3.5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی به مادران 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران اجازه دادند با فرزندانشان دیدار کنند. این 3 آمریکایی از زندان به هتل استقلال تهران برده شده بودند تا مادرانشان را ببینند. به وکیل این زندانیان اجازه حضور در این ملاقات یا هیچ گونه تماسی با آنها داده نشده بود. مادران شین باور، جاشوا فتل اند و سارا شاورد چهارشنبه شب در حالی که مقنعه‌های سیاه پوشیده بودند وارد تهران شدند.
با سپاس از نوشین سید حسینی و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد رضا کاظمی. شنیدن اونو به جوانان امروز و هم به جوانان پیشین توصیه میکنیم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و
این هفته به خاطر اینکه محمد زغمی همچنان در سفر به سر میبره و نیومده، یکی از همکارای جدیدمون رو آوردم توی استودیو که تنها نباشم یکم.
بله، من فقط اومدم اینجا که آقای کاظمی تنها نباشن. کار خاصی قرار نیست برای شما شنوندگان بکنم.
نه خیلی لطف کردی، حتما کمک زیادی هست هم به من هم شنوندهام. خب بعضی‌ها میگفتن چرا شما دوتا آقا همش این برنامه
حق دارن اینطوری حقوق زنان رو شما رعایت نکردید.
آره دیگه، حالا امیدواریم که شما که با اومدن شما این مشکل حل بشه و حقوق زنان اگه با این مسئله حل قراره بشه.
اصلا مسئله کوچیک شروع میشه آقای کاظمی.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خب معرفیتون هم بکنیم، فکر کنم البته صداتون رو خیلی حتما تشخیص میدن. فهیمه خانم، فهیمه خضر حیدری. فامیلتون هم یکم سخت داره، میخواستین کوتاهش کنید؟
نه اگه میخواستم از همون اول این کارو میکردم، ولی در مورد صدا من هنوز فکر کنم خیلی تازه تر از اون هستم اینجا که بشناسن صدامو. از
حالا پیش از اینکه بیش از این به حاشیه بریم، توضیح بدیم برای شنونده‌ها که موضوع برنامه چیه. فکر کنم در مورد یکی از چیزایی که فکر میکنم که دیگه حذفش از زندگی غیر قابل تصور باشه، عکس.
خب طبیعتا نمیشه دیگه عکسو از زندگی حذف کرد، ولی
پاسپورت، نمیدونم شناسنامه، نمیدونم
و همه چیز. یه چیز جالب من یه بار توی کتابی خوندم، آقای نجف دریابندری رو حتما هم شما میشناسین، هم همه شنونده های ما،
از مترجمان معروف.
بله، ایشون یک کتابی رو تألیف کردن این دفعه، کتاب مستطاب آشپزی که بسیارم کتاب مشهوری شد و خیلی هم پرمخاطب. توی این کتاب صحبت میکردن از اینکه آشپزی علاوه بر ذوق یک امر اکتسابی هم هست.
یعنی بعد یاد گرفتن آشپزی میخواد.
آره، علاوه بر اون ژن آشپزی، ولی شما باید برای چشیدن طعم غذا یک مقدار هم خودتون رو آموزش بدید. بعد اشاره کرده بود به یک موضوع خیلی جالب، به عکاسی مربوط میشد و میگفت که شما نسبت به طعم‌های جدید گاهی وقتها احساس غریبگی میکنید و اون رو پس میزنید، تعجب میکنید از اون طعم، ولی این یک چیز خیلی طبیعیه در ذات بشر. کما اینکه دیگه از افلاطون که فیلسوف‌تر نداریم، اگر که یک خط عکس 3x4 خودش رو میدادن دستش اون زمان اصلا نمیتونست تشخیص بده که این چی هست به عنوان افلاطون. ولی خب امروز برای همه ما انقدر عادی هست که عکس 3x4 رو میگیریم دستمون و اصلا نگاه هم بهش نمی‌کنیم، میگیم که بزن رو پاسپورت.
دقیقاً برای همین با توجه به این اهمیت، البته یه چیز یادم رفت بگم، یه نفر بود که از عکس خیلی بدش میومد و هیچ وقتم ظاهرا نذاش ازش عکس بگیرم. میدونین کی بود؟
نه نمیدونم.
ملا عمر، رهبر طالبان. به خاطر
ولی خب عکس اونم بالاخره در اومد.
نه، یه عکس ظاهرا فقط از پاش منتشر شده بود.
به به.
چون که میگه از نظر اسلامی عکس حرامه، تصویر ظاهرا اولی هم که اصلا این تکنولوژی توی کشور اسلامی وارد شده بود، بعضی از علمای مسلمان میگفتن که این حرام هست و این تقلید از در
خب دیگه خودست. این همون قرائت های مختلف از دین دیگه.
بله. با این مقدمه بریم سراغ مهمونای برنامه‌مون. دو تا مهمون داریم، یکی آقای بابک سالاری، عکاس ایرانی کانادایی هستش، و دومی یک عکاس معروف ایرانی که البته یعنی توی کار مطبوعاتی هست، آقای جواد منتظری، که برای روزنامه‌های مختلف در ایران کار کرده. پس میریم اول سراغ گفتگویی که انجام دادم با آقای بابک سالاری. یه عکاس مستند هستش آقای سالاری که توی دانشگاه کنکوردیای کانادا و مؤسسه عکاسی داوسون تحصیل کرده، الان هم برای خودش دور دنیا میچرخه و نمایشگاه عکس برگزار میکنه، ورکشاپ برگزار میکنه. یه جوری آدم حسودیش میشه.
به به، پس حرفای ایشون حتما شنیدنیه.
آره. Christmas card you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. خب آقای سالاری، خوش اومدین به برنامه ما و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین برای شرکت توی مصاحبه. کلن وقتی به مردم عادی میگی عکاس، معمولاً عکاسی سر کوچه‌شون میاد تو ذهنشون، یا خیلی شاید اگه رمانتیک باشن، عکاسی که اومده توی عروسی خودشون یا داداششون یا فامیلشون عکس گرفته. شما که اینطوری با این حرفا آشنا نشدید؟
مرحوم بابا اتفاقا با همین مسئله داشت و از همون اوایل مخالفت میکرد و میگفت که به جای اینکه دکتر و یا مهندس بشی، قراره که آقا فوتو بشی، و نپذیرفت اتفاقا که من عکاسی رو ادامه بدم. ولی سماجت من باعث شد که آخر سر بپذیره. عکاسی جنبه‌های مختلف داره، در هر شکلی بخشش هم عکاسی عروسی هست، عکاسی سر خیابون هست، و همونا هم لحظاتی از زندگی آدم‌ها رو ثبت می‌کنن که بعدها تو زندگی هر شخصی، تاریخ اشخاص و یا جامعه مهم واقع میشه، و من فکر می‌کنم اونا هم عکاسی هست و خوب هست که هستن.
شما کلا نگاهتون به حرفه عکاسی چطوره؟
برای من عکاسی یک رسانه شاعرانه هست که من از اون زاویه شعری رو که نمیتونم بنویسم با عکس بیان میکنم. من فکر میکنم هر شاعری یک عکاس هست و هر عکاسی شاعره. عکاسی میتونه رسانه ای باشه که دریچه‌ای یا دریچه‌هایی به سمت کسایی باز بکنه که خودشون شخصا نمیتونن یا امکانش ندارن که خودشون رو بیان بکنن. به هر حال من هر دو رو مورد استفاده قرار میدم، جای حرفای خودم رو میذارم، بعضی مواقع حرفای دیگران رو. بنابراین مجموعی از اون چیزی رو که میبینم یا نگاه میکنم به شکل عکس یا در حقیقت عکاسی انجام میدم. اینا
آیا یه عکاس یک نگاه متفاوتی داره به محیط؟ یعنی شما وقتی که وارد یه محیطی میشید، وارد یه شهری میشید، کلا نگاهتون فکر میکنید متفاوته از دیگران؟
من فکر کنم نگاه های همه آدم ها، انسان ها با هم دیگه متفاوته، ولی اون چیزی که عکاس حرفه‌ای رو از بقیه شاید بتونه جدا بکنه، دیواری بکشه، اون اینه که در جزئیات دیدن، نگاه کردن و چیزایی رو دیدن و ثبت کردن که شاید چشم عادی نتونه ببینه.
سفرهای زیادی شما داشتین به کشورهای مختلف، افغانستان، پاکستان، مکزیک، کوبا، روی پروژه‌های مختلفی هم کار کردین. یک خلاصه‌ای ازش رو اگه ممکنه مهماشو بگید برام.
یک چیزی رو شاید بتونم از بین همه کارام بیرون بیارم که زنجیری است که در حقیقت توی همه کارهایی که در طی 15 سال گذشته انجام دادم، اون زنجیر اینه که عکاسی من مجموعاً در مورد انسانهایی هست که در جامعه به حاشیه رانده شدن. وقتی که به فلسطین سفر میکنم، دیواری هست که بین فلسطین و اسرائیل کشیده شده و شرایطی که به فلسطینی ها تحمیل شده است در طی 50-60 سال گذشته، عراق جنگ هست، ویرانی هست، افغانستان به فراموشی سپرده شدن مردم افغانستان، جنگ و باز بی خانمان شدن آدم ها، کودکان، انسان ها، زنان.
توی این کتابتون که خاطره مردم افغانستان عنوانش هست، که عکسایی از سفرتون هست و افغانستان منتشر کردین، تمام عکساش سیاه‌سفید است. آیا به همین خاطرم سیاه‌سفید رو انتخاب میکنین؟ چون به گفته خودتون موضوعش افرادی هست که به حاشیه رونده شدن.
برای من عکاسی زمانی رنگی میشه که رنگ یک موضوعیت به خصوصی توی عکس داشته باشه. من جهان رو سیاه‌سفید میبینم به شکل عکس سیاه‌سفید، و اگه قرار باشه عکسی رو به شکل رنگی بگیرم، رنگ میبایست یه موضوعیت به خصوصی در عکس داشته باشه.
یکی از عکسایی که خیلی جالبی که نظرم رو جلب کرد، عکس از یک مغازه عکاسی هست. در کدوم شهر؟ کابل.
در شهر زرنج هست که در ایالت نیمروز یا بخش جنوب غربی افغانستان که در نزدیکی های مرز ایران، سیستان، بلوچستان هست.
درسته. بعد یک دستگاه عکاسی فکر کنم حداقل نمیدونم 100 سال قدمت داره، چقدر خیلی قدیمی هستش.
این دوربین عکاسی دوربین خیلی قدیمیه، دوربینی که عکاسخونه‌های افغانستان هم به شکل فیلم از اونها استفاده میکنن، هم به شکلی که عکس چاپ بشه. بنابراین هم دوربین و تاریخخونه باید گفت.
بله.
عکس چاپ میکنن و عکسای فوری بهشون میگن که
درسته.
توی افغانستان هست.
خودتون چی فکر میکنید در مورد تاثیر عکساتون؟ تا چه حد تاثیرگذار است؟
مجموعاً میشه گفت که برخوردی که با عکسایی که تا حالا من گرفتم، اینا برخوردای خوب بوده و برخوردای بوده که به یه شکلی سازنده و برای منم آموزنده بوده که ببینم چطور این عکس‌ها دیده میشه و نقدایی که شده تقریبا تا الان من از اون یاد گرفتم و فکر میکنم در هر شکل تا یه مقدار زیادی به بار نشسته و شخصا من راضی هستم علارغم محدودیتی که هست، ولی فکر کنم که تاثیراتشون به اون شکلی که من می‌خواستم مثبت بوده.
من میگم بیاین رادیو رو ول کنیم، ما هم بریم عکاسی.
آره، یکم از نظر مالی فکر کنم
قطعاً. آره، به خصوص این نوعی از عکاسی که حالا ایشون دارن و میرن دور دنیا، به هر حال سفر میکنن و نمیدونم حالا تهیه کننده هم دارن یا نه، یه مقدار اگه آدم بخواد مستقل کار بکنه، عکاسی رشته بسیار گرونیه.
با آقای جواد منتظری که صحبت می‌کردم میگفت حتما این موضوع رو اشاره کنید بهش که مثلا یک عکاس میره توی یک شهر دیگه سفر میکنه توی ایران، میره کلی عکس میگیره، دو صفحه توی روزنامه منتشر میشه، 50,000 تومان فقط بهش میدن.
تازه اونم اگر بدن توی مطبوعات ایران که میتونید، وضعیت پرداخت ها خب خیلی وضعیت ناگواریه واقعا.
حالا امیدواریم که شنوندهان ناامید نشن، اونایی که دوست دارن برن دنبال این شغل. بریم پس سراغ مهمون بعدیمون با این
مقدمه همونطوری که گفتم جواد منتظری است که دبیر عکس بوده توی چندین روزنامه اصلاح طلب، از جمله روزنامه خرداد، فتح، همبستگی و غیره. با خبرگزاری رویترز کار کرده و عکساش توی روزنامه‌های مشهور دنیا مثل تایم، نیوز ویک، نیویورک تایمز، فیگارو، شپیگل و و و و منتشر شده. Can say a thousand things, but it can't say the million things I wanna say. A photo can capture the way we were. آقای منتظری، توی ایران با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌نگاران وجود داره، به نظر میاد که عکاس خبرنگاران، کسایی که برای مطبوعات عکاسی میکنن، شغل بی‌دردسری داشته باشن نسبت به اونا، اینطور هست؟
نه، اینجوری نیست. برای اینکه اتفاقا از یک جهاتی دردسرشون بیشتره، جدا از اینکه وقتی محصول هر دوشون چاپ میشه، ببینید تکست و متن نیاز به زمان داره برای خونده شدن، ولی عکس رو شما از دور روی دکه می‌بینید، برای همین خیلی سریع‌تر تاثیر می‌ذاره و حکومت یاد گرفته خصوصا در چند سال اخیر نسبت به عکاسا خیلی بیشتر دقیق بشه و خیلی بیشتر اذیتشون کنه.
چه محدودیتایی حالا به صورت ملموس وجود داره؟ مثلا یه چند نمونه اگه ممکنه مثال بزنید.
من همون ماجرا رو، یه فرقی بین روزنامه‌نگار و عکاس وجود داره، اینه که وقتی روزنامه‌نگار میره داخل یک تجمع یا تظاهراتی که به ویژه حکومت داره اعتراض میکنه و نیروهای هستن و میخوان اون تظاهرات رو کنترل کنن یا حمله ای اگه بخوان بهشون صورت بدن، اینجا خبرنگار مثل آدم عادی میتونه توی جمع باشه و به راحتی دیده نشه. ولی عکاس اینطور نیست. عکاس در خط اول اون اتفاقات باید قرار بگیره، باید دوربینش رو بیاره جلو صورتش و عکس بگیره. این یعنی یک دستگاهی که بلافاصله از فاصله دور نشون میده که شما کارت چیه و داری چی کار میکنی و بلافاصله مورد شناسایی قرار میگیری. این فرقیه که عکاسا نسبت به خبرنگارا دارن توی تجمعات. یکی دیگه این که عکاسا معمولا مرغ عزا و عروسی ان، یعنی اینکه وقتی دارن عکاسی میکنن تو تجمع، از دو جهت مورد مظنون بودن قرار میگیرن. یکی از طرف حکومت که تو میخوای عکس حالا کجا چاپ کنی و نشون بدیم و اینجوریم و اونجوریم، و از طرف دیگه از طرف خود جمعیت حاضر در اونجا که آقا تو عکس ما رو میگیری چاپ میکنی، ما رو شناسایی میکنن میگیرن. خبرنگار این مشکلات رو نداره. متشکرم.
بله بله متوجهم. بله خب کلا میشه در کارهای روزمره‌ای که شما مثلا خودتون داشتید مثال بزنید چه محدودیتایی به صورت ملموس وجود داره؟
ببینید، محدودیت ها اینه که اجازه دسترسی راحت به در واقع حوزه های خبری نمیدن. باید از سطح های خیلی زیادی رد شی و به ویژه وقتی یک موضوع حساس میشه، این اتفاق بیشتر خودش رو نشون میده. این بزرگترین محدودیتیه که ما تو ایران داریم و اینکه دولت میخواد کنترل کنه شیوه نگاه عکاسا رو به موضوعات اجتماعی و موضوعات خبری. برای همین انتخاب میکنه و گلچی میکنه کیا کجا میتونن برن عکاسی کنن، یا بلافاصله وقتی شما یه عکسی چاپ میکنی که یه خورده مهم میشه، بلافاصله به تذکر میدن، به تلفن میکنن. برای به ویژه عکاسایی که در واقع با رسانه‌های خارجی کار میکنن، سالانه با اینا صحبت میشه، بهشون میگن چی کار کردین چی کار نکردین تو این یک سال. یه جاهایی هم یه حرفایی میزنن که شما متوجهی که حواسشون هست به این که عکسای تو رو میبینن و مانیتور میکنن تو کجاها میری عکاسی میکنی. برای کسایی مثل من، بچه‌ای که مثل من با رسانه‌های خارجی هم کار میکنن، مشکل دیگه وجود داره و اون اینه که خارج از پایتخت هر جا بخوایم عکاسی کنیم، حتما باید خبر بدیم به بخش مطبوعات خارجی وزارت ارشاد و این خودش خیلی به ارشاد این کار قشنگی نیست. میدونین، یعنی شما هر جایی که میخوای بری باید بگی من دارم فلان جا میرم، و اگه نگی اونجا یه اتفاقی بیفته اونا به راحتی چانه خالی میکنن. و بالاخص در مورد اتفاقاتی که در یک سال گذشته و بعد از انتخابات افتاد که خیلی شدیدتر بود و اولش خبر دادن که نرین عکاسی کنین، ما نمیتونیم مسئولیت قبول کنیم، و بعد فکس دادن که نرید عکاسی کنید، و بعد از اون دیدن که باز هم یه سری از بچه‌ها دارن میان عکاسی میکنن، دیگه اصلا اس ام اس میفرستادن به تلفن موبایل ما که مجوز کار خبریتون اعتبار نداره برای مثلا این چند روز. و اون چند روز چند روزی بود که میدونستیم که طرفداران جنبش سبز تجمع دارن در شهر.
حالا پیش از اینکه این اعتراضات شروع بشه، شما مثلا گفتید که جاهای خاص رو مثلا افراد خاص مشخص میکنن که این افراد میتونن از اینجا عکس بگیرن، این افراد نمیتونن. میشه یه ذره مثال بزنید که نمونه شو بگید؟
بله، ببین مثلا خود ریاست جمهوری از اون جاهایی هست که شما برای اینکه برید عکس بگیرید باید اول تقاضا بدید و بعد یه چند ماهی طول بکشه تا تایید بشید. وقتی هم که تایید میشید تو هر برنامه شما رو نمیبرن. وقتی زمان میذاره میبینی که یه سری عکاسا یه جاهایی میرن که شما نمیتونین برید. اگر دیدار با افراد خاصی هست یا اگر رئیس جمهور جاهای خاصی داره میره، خب مثلا سفرهای استانی رو من خودم بارها تقاضا دادم که با رئیس جمهور برم سفرهای استانی و آخرش هم نشد که برم و هر دفعه فقط به من میگفتن حالا شما دوباره بگو. یا مثلا تاسیسات هسته‌ای رو من هیچ وقت نتونستم برم، در حالی که خبرنگاران خارجی وارد ایران میشن براشون تور عکاسی از تاسیسات هسته‌ای میذارن.
نگرانیشون از چیه؟
بیشتر این مسئله است که شما در بعضی جاها میتونی عکس بگیری که اون عکس ناخوشایند باشه با زاویه و نگاهی که حکومت میخواد از خودش ارائه بده،
حتی تو دفتر ریاست جمهوری.
حتی توی دفتر ریاست جمهوری بعضی از دیدارها رو همه رو دعوت نمی‌کنن، بهانه‌شون اینه که جا نیست، نمیتونیم پوشش بدیم، ولی واقعیت این نیست. اونجایی که لازم هست فوج عکاسا جا میگیرن و اونجایی که لازم نیست یه تعداد بیشتری جا نمیشن. من حتی یادمه که در دوره خود اصلاحات همین ماجرا اتفاق افتاد. مثلا مثال مشخصش یادمه که وقتی آقای خاتمی رفته بود نمایشگاه جنگ و از ادوات و ابزار جنگی دیدار کنه، اونجا پشت یک دستگاه موشک انداز نشست. ما اون صحنه رو ثبت کردیم ولی بلافاصله بعد از اون اومدن به ما گفتن که این عکس رو لطفاً پخش نکنید و ما جایی پخش نکردیم. و این اتفاق میفته، یعنی سانسور و خودسانسوری بخشی از فرهنگ کار روزنامه‌نگاری ما سنگاست. ما پذیرفتیمش و خودمون از سوی خودمون انجام بدیم. در مورد آقای احمدی نژاد هم قطعا وجود داشته ولی من چون کمتر در جاهای خاصی با ایشون رفتم متاسفانه نمیتونم ازشون مثال بزنم. ولی مثلا مورد دیگرش خود بیت رهبری هست. من اولین باری که رفتم بیت رهبری به من گفتن شما دیگه اجازه ندارین اینجا عکاسی کنی. من نفهمیدم چرا، خیلی برام عجیب بود. آخرش به من گفتن یا باید ریش و موتو بزنی یا نیای. یعنی داشتن ریش بلند و موی بلند موردی شد که من نتونم در بیت رهبری عکاسی کنم.
فکر میکنید که مطبوعات ما الان تا چه حد چهره واقعی رو از جامعه نشون میدن با تصاویری که فقط از نظر عکسایی که منتشر میکنن؟
من فکر میکنم ما در ایران ساختار عکاسی خبری نداریم. این چیزی که ما عکس میگیریم یه تعداد عکسیه که میگیریم و تو روزنامه ها چاپ میشه و فردا میره پیکارش، ولی این یک عکاسی خبری درست برای مطبوعات کشورش 70 میلیونی نیست با اون وسعت جمعیت، با اون وسعت جغرافیا. میدونید
چرا اینو میگید؟
ما عکاسی مستند ما در روزنامه‌های ما دیده نمیشه. ما داستان‌های مردم گوشه و کنار ایران رو چاپ نمی‌کنیم. مشکلاتی که در زندگی اینا وجود داره، شادی‌هایی که در زندگی اینا وجود داره، حتی فعالیت‌های روزانه مردممون رو نمیتونیم نشون بدیم در روزنامه هامون. بچه‌های بسیاری هستن که پروژه‌های مستند و اجتماعی بسیار زیبایی انجام میدن ولی اینا هیچ وقت توی روزنامه‌های ما دیده نمیشه و روزنامه‌های ما به لحاظ عکاسی انعکاس شرایط و جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم نیست. مشکل دیگه خود عکاسا هستن. عکاسا به اندازه لازم آپدیت و به روز نیستن به لحاظ دانش و علم عکاسی مطبوعاتی. مشکل دیگه کسایی هستن که باهاشون کار می‌کنیم، یعنی خبرنگارا و حیف روزنامه نگار و مدیران رسانه‌ای. اینها هم به لحاظ دانش تصویری و دانش عکاسی متناسب با حرفشون به اندازه کافی پر نیستن و ما بخشی از مشکلاتمون همیشه در کار با خبرنگار است. و این مشکل دو طرف است، یعنی عکاسا از کار خبری چیزی نمیدونن و خبرنگارا از کار عکاسی چیزی نمیدونن و این به خودی خود یه گپ این وسط وجود میاد و یه حفره وجود میاد که به این راحتی پر نمیشه. مشکل دیگه خود جامعه است، یعنی جامعه ما هم هنوز پذیرای رسانه قشنگ و رسانه درست نیست. شما میبینید که بهترین روزنامه‌های ما که روزنامه‌های سنگین و رنگینی هستن حداقل های کار روزنامه نگاری تیراژهای بالایی ندارن، ولی میبینید که خیلی از مجلاتی که تاثیر آنچنانی رو افکار مردم و آگاهی دهندگی نداره تیراژشون خیلی بیشتره. یعنی یک مخلوطی از همه اینهاست.
خب حالا باز هم با وجود همه این مسائلی که گفتید باز هم دوست دارین که تو ایران عکاس باشین و توصیه میکنید به اگه یه جوونی ازتون بپرسه که من میخوام عکاس بشم این کار بشه؟
بله، من قطعا ترجیح میدم که در ایران عکاسی کنم و حتما برخواهم گشت و این کارو خواهم کرد، برای اینکه احساس میکنم اونجا جاییه که من درش متولد شدم و فکر کردن در موردش، نوشتن با عکس در موردش، منظورم عکاسی مستند، حق طبیعی منه و این حق رو هیچ کس نخواهد تونست از من بگیره. اگه جوانی از من بپرسه که دیگر بخواد وارد این کار شه، من بهش میگم مشکلات این کار اینه، ولی اگر میخوای وارد شی اول از همه باید توان عکاسی و فکرت رو بکشی بالا. چیزی که ما لازم داریم فکریه که پشت این دوربین خوابیده و نگاهیه که پشت منظره یاب دوربین خوابیده، اون چه جوری نگاه میکنه. منظورم اینه که اول خودت رو به لحاظ فکر پر کن، اون وقت فکر کن که چیکار میخوای کنی و از عکس و از دوربین عکاسی به عنوان ابزار بیان حرف بزن. اگر این کارو میخوای بکنی بله، برو وارد مطبوعات بشو.
خب فهیمه خانم، شما چطور بود رابطت با عکاسا توی روزنامه که کار میکردی توی ایران؟
خب البته بعد از عکاسا بپرسین رابطم چطور بود باهاشون.
نه چون آقای منتظری خیلی ناله میکرد.
این حرفو قبول دارم، در این حال یک ظلمی که به خصوص در ایران در حق عکاس ها میشه، نادیده گرفتن اسم عکاس ها هست به صورت سهوًا یا از روی بی‌توجهی.
عادت نشده یه جوری.
بله بله، اون واقعا بحث کپی رایت تو ایران از هیچ نظر عادت نیست تو هیچ حوزه‌ای.
خیلی خب بریم سراغ کلی پیام داشتیم، ایمیل هایی که دریافت کردیم. محمد از مشهد گفته شما ظاهرا هفته 20 تا ایمیل دریافت نمی‌کنین چون زود جواب دادین. میگم یه کار خوب انجام بده. ببینین
جواب بدین یه چیزی بهتون میگن، جواب ندین یه چیزی بهتون میگن.
محسن علیزاده میگه مصاحبه با شهرام کاشانی و محمد رضا گلزار میخواد. ایمیل خودمونم که همین ایمیل جوانان هست، jawanan@radiofarda.com. ایمیل منو مثل ایمیل ملیحه بخونین چشم. بعد گفته محمد زرقامی گرد و قلمبه هست.
ولی ایشون نه گرد نه قلمبه، من میتونم شهادت بدم.
آقای مهدی روشن گفته برنامه هفته پیش عالی بود. داریوش افضلی ایمیل داده بهمون. نازوکت از تاجیکستان گفته شنونده جدید ماست، از برنامه هفته قبلمون هم تعریف کرده و گفته 17 می تولد امین هست از شیراز، از طرف نازوکت بهش تبریک میگیم. البته گذشت دیگه، عذر میخوایم که با تاخیر این کار داره انجام میشه. حامی گفته برنامه‌ای درباره همجنسگرایان درست کنیم و از من دلگیر شده که اسمشو بی احساس خوندم، معذرت میخوام واقعا. سارا گفته که با نگار محمدی مجری برنامه زن امروز صدای آمریکا مصاحبه بگیریم. پرستو گفته سلام به هر دوتا محمد رضا، یکیمون البته رضا نداره، سعی میکنه جمعه ها به برنامه‌مون گوش کنه. خب میتونی پنجشنبه ها گوش بدی، زودتر ساعت 7:30 شب پنجشنبه هم پخش میشه. بعد آری لورا از برنامه مدلینگ خیلی تعریف کرده. مهدی از اصفهان گفته فیلتر شکن چیه؟ فیلتر میشکنه دیگه.
بله خب اینکه اسمش روشه دیگه، مثل یخ شکن، یخ میشکنه، اینم فیلتر میشکنه.
آره. برای توی ایران سایت های اینترنتی فیلتر میشن، یک نرم افزاری هست که کمک میکنه شما از این فیلتر عبور کنید. لیدا گفته که برنامه دو هفته قبل اون درباره رؤیا خواب آور بود.
خب چون درباره رؤیا بوده خواب آور بوده دیگه.
البته آره، من توصیه میکنم یه قهوه قبلش بکنم، تاثیر داره دیگه، نه باعث میشه آدم خوابش نبره.
اینطور میگن. آقا یه برنامه بسازید خواب آور نباشه، شاید که قهوه دوست نداشته باشه. یعنی چی؟
مشکل خواب دارن مردم، کلی میرن دکتر.
انتقاد پذیر باشید، الان شما قبول کنید بگید چشم شنونده عزیز.
چشم شنونده عزیز. رضا محمدیان گفته بهترین برنامه اونو برام بفرستین. بهترین برنامه، همش بهترینه. پویا از تبریز گفته که از برنامه مدلینگ خوشش اومد، آدرس ایمیل شهرام زاره رو خواسته که باش مسابقه کرده بودیم. متاسفانه من آدرس ایمیلی از ایشون ندارم، ولی میتونید گوگل کنید، بنویسید کلمه مدلینگ رو به فارسی توی گوگل، پیدا میکنید مؤسساتی که توی کار مدلینگ هستن توی ایران. و سعید که خودش رو لرد دنی معرفی میکنه گفته برنامه خواب خوب بود، در مورد هری پاتر هم برنامه بسازیم. چشم. تلفن ها فروغ از برنامه‌مون تعریف کرده، درباره مدل ها هم گفته که اعتماد به نفس زیادی دارن، از موسیقی های برنامه هم خیلی تعریف کرده، خیلی ممنون، لطف دارید. عقیق خانم دلش برای محمد تنگ شده، محمد هم همین روزا پیداش میشه، نگران نباشید. برنامه مدلینگ هم گفته توپ و محشر بود، ممنون. و درباره رویا هم گفته که بیشتر خواباش درست از آب در میاد. احمد شنونده نابینامون که میگه فقط رادیو گوش میده، گفته که مجله های ما، مجله های خبریمون طولانی هستن، کوتاهشون کنین. کاری میشه کرد؟ میشه.
من در این زمینه نمیتونم صحبت کنم، از طرف مدیران نمیتونم نظر بدم.
اوکی. خیلی خوب. آپولو از ساری گفته که به موسیقی رپ توجه نمیکنیم. توجه میگم، من که خیلی دوست دارم موسیقی رپ.
منم شخصا توجه میکنم.
آره من خوشم میاد. توفیق از آلمان یک مرکزی رو در آلمان معرفی کرده به ما که روی مسئله جادوگری و از این مسائل تحقیقات انجام میدن، خیلی ممنون از شما. ملیکا خانم از شیراز گفته آیا یه نفر میتونه هم خواننده بشه هم مدل؟ نظر چیه؟
یه نفر میتونه هر چی که میخواد بشه.
آره مثلا هم میتونه آدم راننده تاکسی بشه هم دکتر، مگه نه؟
توی آلیس در سرزمین عجایب دیالوگ هست. آلیس از هامپتی دامپتی میپرسه که یه نفر میتونه همیشه 7 ساله بمونه.
خب
هامپتی دامپتی بهش میگه یک نفر نمیتونه، اما دو نفر میتونن. اگه یه نفر به آدم درست کمک کنه میتونه همیشه 7 ساله بمونه.
خیلی
حالا به این دوست ما هم اگر یک نفر درست کمک کنه و خودش هم بخواد،
آره
قطعا میتونه.
بهروز از روستای رویدر گفته با پتر چخ در زمان تیم چلسی مسابقه
کرد. البته بس فوتبالی شد.
آره دیگه. خانم هم که بعدشون میاد.
نه من دوست دارم فوتبال.
خیلی خوب. دیگه از تماسایی که داشتیم، سعید میرشوی، علی توسلی از کاشمر و سارا از شیراز. خیلی ممنون از تماساتون. به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com یا تلفن بزنید به 2042-02-21-12-41-14.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. با این یادآوری که شاهین بشیری همکارم راست ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهداره، یک بایی که شما عزیزان با سالم و سربلند و پیروز باشید.